پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
من رویا قندادی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور برنامه ذهن مغز زندگی هستم و بار دیگر به اتفاق همکارانم برنامه دیگر از سری برنامه های ذهن مغز زندگی رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه اختصاص داره به موضوع خطاهای شناختی در حل مسئله که من از سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه، دعوت کردم تا در این گفتگو شرکت بکنم. خانم دکتر استادیان، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشین.
متشکرم. خب دکتر، شاید به عنوان اولین سوال خوب باشه که من این سوال رو بپرسم که همه ما تو مسیر زندگیمون با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه میشیم و یکی از مهارت‌هایی که به ما در این مسیر کمک میکنه مهارت حل مسئله هستش. میخوام یه قدری در مورد مهارت حل مسئله توضیح بدید که این مهارت چه نوع مهارتی هست و شامل چه ویژگی هایی است؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدین. مهارت حل مسئله یکی از مهارت‌های زندگی هست که ما نیاز داریم یادش بگیریم، چون هر روز با مسائل و مشکلات مختلفی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. صرف نظر از موقعیتی که داریم، صرف نظر از جایگاهی که داریم، صرف نظر از سبک زندگی که داریم، ما هر روز داریم یه سری مسائل رو حل می‌کنیم. دچار استرس می‌شیم، دچار تنش می‌شیم، سر تصمیم گیری برای فرزند پروری می‌مونیم و تو موقعیت‌های مختلف ما باید یه سری مسئله رو حل کنیم. حالا چجوریه حل مسئله؟ یه موقعیت کنونی وجود داره که ما توش قرار داریم، یه موقعیت مطلوب وجود داره.
ماله.
حالا یه باگی وجود داره، یه فاصله و شکافی وجود داره بین موقعیت کنونی با موقعیتی که ما می‌خوایم بهش برسیم. برای اینکه در واقع از این موقعیت کنونی به اون موقعیت مطلوبمون برسیم، باید مهارت حل مسئله رو یاد بگیریم. و میگیم مهارت چون نیاز به تمرین و تکرار داره، نیاز به یادگیری داره، درست مثل رانندگی کردنه که اولش که آدم پشت فرمون میشینه میگه وای چقدر سخته، من دو تا پا که بیشتر ندارم، چجوری گاز کلاش ترمز رو با هم پیش ببرم، چطوری هم فرمون رو بگیرم هم دنده عوض کنم، خیلی کار سختیه. ولی به مرور وقتی که ما تمرین و تکرار میکنیم اتوماتیک پیش میره. الان که رانندگی میکنه و شاید بعضی از شنونده ها توی رادیو ماشینشون دارن گوش میدن به برنامه ما، احتمالاً طوریه که دارید به صدای رادیو گوش میدید، دارید یه عالمه کار دیگه انجام میدید و دیگه نیاز به فکر کردن نداره، وارد سیستم یک ما میشه.
بله، یعنی نیاز به اون تمرکزی که تو مراحل اولیه یادگیری مهارت داریم دیگه نداریم، که خیلی متمرکز میشیم به ابزار و وسایلی که تو دست ما هست یا در کنار ما هست، میخوایم ازشون استفاده بکنیم. ولی به محض اینکه یاد گرفتیم و این یادگیری ما درونی شد، دیگه اون میزان از تمرکز رو ما نداریم.
فقط در مواقعی که یه موقعیت جدید برای حل مسئله پیش میاد، نیاز داریم که دوباره تمرکز کنیم، برگردیم و ببینیم چه کاری انجام بدیم. و چون ما هر روز داریم حل مسئله انجام میدیم، خیلی وقتا اصلا نسبت بهش آگاه نیستیم و نمیایم حلش بکنیم و فکر میکنیم نیاز به حل کردن نداره شاید.
درسته. خانم دکتر، دونستن مهارت حل مسئله و اجراش در زندگیمون آیا مراحلی داره؟ یعنی ما باید مثلا برای کسب این مهارت مراحلی رو طی بکنیم تا بگیم که مثلا من مهارت حل مسئله رو یاد گرفتم؟
کاملا درست میگید. ما یه سری مراحل داریم برای حل مسئله. قبل از اینکه مراحل رو شروع بکنیم، اولین کاری که باید انجام بدیم ببینیم که این مسئله منه یا مسئله دیگرانه.
من.
یه وقتایی به اشتباه ما مسائل اطرافیان رو مسئله خودمون میدونیم. درسته. مثلا خیلی من میبینم تو مراجعانم تو جلسات درمان که میان تو جلسه درمانی که برای خودشون اومدن میان مسئله کسی دیگه یا مطرح میکنند، یعنی اول من تشخیص بدم این مسئله مال منه یا نه. بعد از اینکه تشخیص دادم و متوجه شدم خب این مسئله مال منه و فردی که توی مسئله نقش داره من و اطرافیان من هستند، باید چیکار کنم؟ باید بیام انتخاب بکنم، مسئله‌مو محدود بکنم، باید بیام بارش فکری داشته باشم، بیام فکر بکنم که چه در واقع راهکارهایی وجود داره برای حل این مسئله و بدون اینکه در واقع بخوام ذهنم رو سانسور بکنم بارش فکری داشته باشم، هر راه حلی که به ذهنم میرسه رو یادداشت کنم.
معلوم.
بعد بیام راه حل ها رو یکیشو انتخاب بکنم، بعد که یکیشو انتخاب کردم بیا ببینم که خب کدومش در واقع ضرر کمتری داره، کدوم سود بیشتری داره، و بعد از اینکه حالا رفتم راهکار رو اجرا کردم بیام یه مرحله بازخورد بگیرم ببینم چطور بود، آیا من این مسئله که براش این راه حل رو انتخاب کردم درست راه حل رو اجرا کردم، آیا مثلا این راه حل میخورده نمیخورده، یعنی بیام در واقع نگاه بکنم ببینم مسئله رو چطور حل کردم، بعد فیدبک بگیرم و اگر نتیجه نگرفتم دوباره برم سراغ یک راه حل دیگه.
درسته، یعنی ما نمیتونیم متمرکز به یک راه حل بشیم در فرایند حل مسئله، از راه حل های مختلف برای کسب نتیجه‌ای که میخوایم میتونیم استفاده بکنیم.
دقیقا همینطوره.
خیلی ممنون دوستان عزیز شنونده، شما گفتگوی من با سرکار خانم دکتر زهرا استادیان رو میشنوید، دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه، و شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید. بخشی رو بشنوید. باز هم از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید.
یک تفکر اشتباه یا خطای شناختی نوعی الگوی اقراق‌آمیز از فکرهایی است که مبتنی بر واقعیات نیستند و در نتیجه موجب می‌شوند تا به همه چیز در پیرامون خود منفی‌تر از آنچه در واقعیت هستند نگاه کنیم. به عبارت دیگر، خطاهای شناختی ذهنمان ما را متقاعد می‌کنند تا چیزهای منفی را درباره خود و دنیایمان باور کنیم، افکاری که لزوماً درست نیستند. همه ما در شرایطی دچار خطاهای شناختی می‌شویم و این بخشی از تجربیات همه انسان هاست. به طور خاص خطاهای شناختی زمانی اتفاق می افتند که احساس ناراحتی داشته باشیم. با وجود این، اگر به طور مکرر درگیر افکار منفی باشیم، سلامت روانمان در معرض آسیب قرار می گیرد. خطاهای شناختی ممکن است روی تصمیم گیری و قضاوت ما تأثیر سو بگذارند و در شرایطی که نیاز داریم یک تصمیم درست بگیریم، افکار منفی ناشی از این خطاهای شناختی موجب می شوند که ما تصمیمی نادرست یا قضاوتی ناعادلانه داشته باشیم. از آنجایی که خطاهای شناختی ارتباط محکمی با افکار ما دارند، بنابراین علاوه بر تصمیم گیری و قضاوت، بر روی عملکردهای شناختی دیگر ما تأثیرات نامطلوب دارند. این خطاها می توانند در هنگام حل مسئله نیز ما را دچار انحراف کنند. به عنوان مثال، هنگامی که فردی از اهالی یک شهر در یک رابطه اقتصادی ما را متضرر ساخته است، به این باور می رسیم که تمام اهالی آن شهر در روابط اقتصادی افراد خاطی هستند و ما را دچار ضرر می کنند. این یک خطای شناختی است که ما در حل مسائل و تصمیمات اقتصادی دچار آنیم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از طریق امواج رادیو سلامت میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه هستم و درباره خطاهای شناختی در حل مسئله صحبت میکنیم. در بخش قبلی خانم دکتر استادیان برای ما حل مسئله رو توضیح دادن و فرایند و مراحل اون رو هم به ما گفتن. حالا من از خانم دکتر میخوام بپرسم که چرا دستیابی به مهارت حل مسئله در زندگی ما اهمیت پیدا میکنه؟
مهارت حل مسئله مهارت پایه است. متاسفانه کارکردهایی که به ذهن ما ربط داره، به روان ما ربط داره، ما هیچ تلاشی برای یادگیریش نمی‌کنیم. چه اتفاقی می‌افته؟ تصور بکنیم که اگر ما مهارت حل مسئله رو بلد نباشیم، ممکنه بیایم یه راه حل اشتباهی برای تربیت فرزندمون داشته باشیم. تو محل کار مهارت حل مسئله رو بلد نیستی و احتمالاً دچار تعارض میشیم با همکارانمون. توی زندگی روزمره، تو ارتباط با همسرمون مهارت حل مسئله رو بلد نیستیم، میایم چیکار میکنیم؟ بیش از حد معقول انرژی میذاریم و همه مسئولیت رو خودمون به عهده میگیریم. شاید مسئولیت کارهایی که حتی به عهده ما نباشه، به عهده همسرمون باشه. ما وقتی که یه ماشین لباسشویی میخریم، میایم به کارکردهاش نگاه میکنیم، یه نصابی میاد یادمون میده، میگه از این شستشوها در این موارد استفاده بکن. ولی در مورد زندگی کردن نمیان مهارت‌ها رو به ما یاد بدن، بگن که تو توی زندگی کردن لازمه مهارت ارتباط مؤثر رو بلد باشی، لازمه حل مسئله رو بلد باشی. و وقتی ما بلد نیستیم، هم به خودمون ممکنه آسیب بزنیم، هم به اطرافیانمون، و خیلی وقتا اصلا نمیدونیم که داریم آسیب میزنیم.
بله، و در واقع نیاز داریم که ما مهارت‌های مختلف از جمله مهارت حل مسئله رو بدونیم و در موردش آموزش بگیریم.
کاملا درسته.
بله. خب عموما افراد برای حل مسائل خودشون دچار چه خطاهای شناختی میشن؟ آیا ما توی مسیر حل مسئله میتونیم ادعا بکنیم که خب من دارم این فرایند رو طی میکنم و به نظرم این راه حل ها درست هستش و بعد از طی این راه حل ها به یه نتیجه بالاخره میرسم؟ آیا این مسیر میتونه مسیر بدون خطایی باشه یا نه ما دچار یه سری خطاهای شناختی هم میشیم؟
حل مسئله اصلا بدون تعریف خطای شناختی به نظرم یه ذره کارش سخت میشه. انجام دادن تعریف حل مسئله بدون خطای شناختی، همه ما درگیر خطای شناختی هستیم. چرا؟ چون در طول یک روز شما فکر میکنید ما چند تا فکر میاد سراغمون؟
بیشمار.
یه عدد به هم بگید.
نمیدونم، شاید مثلا 1000 تا.
مرسی. اومدن تحقیق کردن، دیدن هر آدمی به صورت میانگین روزی 10,000 تا فکر میاد سراغش.
جدن؟ بس من خیلی کم گفتم.
خیلی خوب گفتی. تخمینای دیگه مثلا 100 تا فکر بودش. 1000 تا رو من واقعا خوشحال شدم از شما شنیدم. روزی 10,000 تا فکر میاد سراغمون. یعنی از وقتی که ما در واقع از خواب بیدار میشیم، انگار همینطور که کلید برق روشن میکنیم، کلید افکارمون به صورت اتوماتیک روشن میشه تا زمانی که به خواب میریم. داریم در مورد موضوعات مختلف فکر میکنیم. و وقتی که تعداد افکار ما انقدر زیاده، این 10,000 تا فکر میاد سراغمون، این 10,000 تا فکر خب ممکنه خیلیاش پایه و اساس منطقی نداشته باشه، اتوماتیکه، ما کنترلی روش نداریم، داره میاد، و خیلیاش ممکنه مساوی واقعیت نباشه. افکار ما همیشه مساوی واقعیت نیستن. و توی خطاهای شناختی برای حل مسئله، ما خطاهای شناختی زیادی رو درگیرش میشیم. پس ذهن ما به خاطر وجود افکار متعدد درگیر خطاهای زیادی میشه، و چون خطاهای زیادی ما درگیرش هستیم، ممکنه این خطاها توی حل مسئله ما هم تداخل بکنه. مثلا چی؟ مثلا یه قسمتش اینه که من فکر کنم که باید اینجوری مسئله حل بشه، مثلا درگیر خطای شناختی باید اندیشی بشم. یا اگر من میخوام این مسئله رو حل بکنم، باید تو مرحله اول 100% انجامش بدم، اگه 100% انجامش ندم به درد نمیخورم. چه تفکر همه یا هیچ خطای شناختی به شدت شایع. خطای شناختی همه یا هیچ که بسیار درگیرش هستیم، یا یه وقتایی میخوایم حل مسئله انجام بدیم. مثلا فرض بکنیم که تو ارتباط با نوجوانتون ممکنه دچار مسئله باشید، بعد میریم چیکار میکنیم؟ میبینیم ارتباط خوبی باهاش نداریم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم باهاش تعامل بکنیم، خیلی نسل متفاوت شده. حالا به این فکر میکنم که اون باید مطابق میل من رفتار بکنه. درگیر چی شده؟ این کاری که من میگم باید انجام بده. اصلا به این فکر نمی کنم که اوکی نظر نوجوانم هم باید بپرسم، اصلا باید بشینم بهش گوش بدم ببینم چی میخواد، دغدغه اصلیش چیه. سری شروع میکنیم به چی؟ به نصیحت کردن، و نصیحت کردن به نظرم راهکار درستی میاد، حل مسئله درستی میاد. من بشینم باهاش صحبت بکنم، و نصیحت کردن خیلی حس بدی میده به نوجوانمون. نصیحت کردن یعنی من میفهمم تو نمیفهمی، و هیچ کسی دوست نداره نفهم شناخته بشه، مخصوصا نوجواناتون سن حساس که دارن. پس خطاهای شناختی همیشه حل مسئله ما رو تحت تاثیر قرار میدن. یه وقتایی اینطوریه که من نباید تو زندگی مشکل داشته باشم، من نباید استرس داشته باشم، اصلا همین که استرس دارم اشتباهه، من اصلا میخوام تصمیم بگیرم دیگه از این به بعد هیچ استرسی رو تجربه نکنم.
میشه های دکتر؟
من همیشه این مثال میزنم تو جلسات درمان مراجعان، میگم که تنها یه دست آدم هستن که استرس ندارن، اونم اونایی هستن که احتمالا تو این دنیا نیستن.
بله.
اصلا زندگی بدون استرس معنی نداره. ما استرس میگیریم و حرکت میکنیم. فقط استرس ها باید یه حد بهینه‌ای داشته باشه، بیش از حد نشه که ما نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و اوضاع زندگی از دستمون در بره. وگرنه استرس داشتن یه چیز طبیعیه. تو موقعیت‌های جدید ما همیشه استرس رو تجربه میکنیم.
معنی شرایط جدید همیشه ممکنه که برای ما استرسی رو ایجاد بکنه، چون همراه با ناشناخته ها هستن.
دقیقاً.
و وقتی که موارد ناشناخته برای ما پیش میاد، ممکنه که قدری استرس رو هم بر ما ایجاد بکنه. به همین دلیل نمیشه زندگی بدون استرس داشت. هر لحظه ممکنه که ما یک استرسی داشته باشیم، مگر اینکه مواردی باشه که مثلا ما توی اون حوزه خیلی تمرین میکنیم، تکرارش کردیم، دیگه برای ما به یک امر عادی تبدیل شده،
مهارت پیدا میکنیم.
بله.
و میزان به هم ریختگیمون کمتر میشه. یعنی مثلا فرض بکنید توی موقعیتی که با طرف مقابلمون درگیر تعارض هستیم، یه چالشی داریم، من یه خواسته‌ای دارم، طرف مقابلم یه خواسته‌ای برخلاف خواسته‌ای من داره، چطور اتفاقی میفته؟ میایم سعی میکنیم که طرف مقابل رو متقاعد کنیم مطابق میل من رفتار بکن، در صورتی و خیلی به هم میرزیم اگر بیاد برخلاف میل من رفتار بکن. حالا چیکار باید بکنیم؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که بپذیریم که دیگران ممکنه دیدگاه متفاوتی داشته باشن، و دفعه اول اگر ما بلد نباشیم چیکار بکنیم ممکنه خیلی به هم بریزیم. بعد که چند سال میگذره میگیم خب اوکی، قرار نیست همیشه مطابق میل من پیش بره همه چیز.
دیگه اینجا اون مهارت رو یاد گرفتیم،
مهارت رو یاد گرفتیم، میزان به هم ریختگیمون خیلی کم.
مثلا
تو مورد اول وقتی یه چالش باهاش روبرو میشیم ممکنه یک هفته منو به هم بریزه، ولی وقتی مهارت رو به دست میاریم ممکنه مثلا نیم ساعت ذهن منو درگیر کنه و به هم بریزه.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر. دوستان عزیز شنونده، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک بخش، و باز هم در ادامه امیدوارم که ما رو همراهی بکنید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
عزیزان شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت، و من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه هستم. درباره خطاهای شناختی در حل مسئله گفتگو میکنیم. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید، چون این گفتگوی بسیار جذابیه و بحث حل مسئله بحثیه که کمتر در موردش ما توی زندگیمون بهش فکر میکنیم و نیاز به اون رو احساس میکنیم. به همین دلیل خواهش میکنم که ما رو در این گفتگو همراهی بکنید.
خانم دکتر، چرا ما دچار این خطاهای شناختی میشیم؟
تو قسمت قبل بهتون گفتم ما تعداد افکاری که سراغمون میاد 10,000 تاست. و وقتی این افکار خیلی زیادن، قاعدتاً احتمال اشتباه توش زیاده دیگه و ما فکر میکنیم درگیر خطا نمیشیم. یعنی از بیرون که نگاه میکنیم در مورد خودم تصورم اینه که نه من خطای شناختی ندارم. خیلی وقتا ما اصلا نسبت به خطاهای شناختیمون آگاه نیستیم که همچی چیزی داره اتفاق میفته و علت این که ما درگیر خطای شناختی میشیم یه قسمتش بقاست. ذهن ما برای اینکه ما رو نجات بده، برای اینکه به بقای ما کمک بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه چیزهایی رو میسازه تا از ما محافظت بکنه در برابر محیط بیرونی. چون ما یه تاریخچه تکاملی طولانی داریم، اجداد ما در دوران قارنشینی هر تغییری و مساوی خطر میدیدن و حالا ما هر موقعیتی که در واقع احساس خطر میکنیم و قرار توش یه تغییر داشته باشیم، شروع میکنیم به واکنش نشون دادن. و این واکنش نشون دادن یه وقتی ممکنه شبیه چی باشه؟ شبیه فاجعه سازی باشه. یعنی یه اشتباهی اتفاق میفته، یه مشکلی پیش میاد و ما درگیر چی میشیم؟ مثلا درگیر خطای شناختی فاجعه سازی میشیم. مثلا دیر رسیدیم سر کار، میگیم که وای چقدر بد شد، چقدر فاجعه شد، تلاشمون رو کردیم و سر راه تصادف شده، من زمان بندی مناسب رو داشتم، همه کار رو انجام دادم، ولی پیش اومده دیگه، الان نمیتونم کاری انجام بدم، بعد یه حل مسئله انجام بدم. حل مسئلهش اینه که من پیش بینی کنم امروز دیر میرسم و بیام به مدیر بالا سرم بگم که من امروز توی راه تصادف شده، به خاطر همین ممکنه کمی دیرتر برسم. یعنی بیام یه اطلاعی بدم. اگر در واقع بخوایم خوب پیش بریم، باید حواسمون به چی باشه؟ حواسمون باشه که خطای شناختی جزئی از زندگیمون رو نمیتونیم حذفش بکنیم و داره به ما کمک میکنه که زنده بمونیم در واقع.
درسته. خب خانم دکتر، این خطاهای شناختی چه تأثیری بر روند زندگی ما میتونن داشته باشن؟
ما خیلی وقتا خطاهای شناختی رو از والدینمون یاد میگیریم.
بله.
مثلا وقتی پدر و مادری به شدت کمالگرا هستن، یعنی همه چیز براشون یا کاملش معنی داره یا هیچ معنی نداره، ما این خطای شناختی باید اندیشی رو یاد میگیریم. مثلا فرض بکنید من تجربه از خودم بگم، من مدرسه که میرفتم کارنامه رو نشون پدرم که میدادم، گفتش که آفرین خیلی خوبه. بعد مثلا حالا یه دونه نمره 18 بود، این نمره 18 رو خیلی روش تمرکز میکنم، گفتش که بابا این دفعه برای 22 تلاش کن تا 20 بشیم. بابا 22 اصلا نداری. بعد حالا اتفاقی که میفته تو زندگی شخصیش، آدم وقتی همچین تجربه ای داره تحت تأثیرش قرار میگیره، تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سخت گیرانه قرار میگیره. خیلی از این بایدها رو داریم. یه لحظه فکر بکنیم کجا داریم میگیم باید. هر جایی که داریم میگیم باید یا نباید رو حتما نگاه بکنیم ببینیم باید از کجا اومد. خیلی وقتا ریشه در فرهنگ ما داره، ریشه در جامعه ما داره، ریشه در خانواده ما داره و در واقع تاریخچه‌ای داره و خیلی وقتها برای ما کارکرد داشته. من استانداردهای بالا برای خودم تعیین کردم، الان به جایگاه خوبی رسیدم، ولی از این به بعد نمیتونم با استاندارد بالا نتیجه بگیرم. کارکرد من رو داره مختل میکنه، استراب زیادی داره وارد میکنه. پس حواسمون باشه خطاهای شناختی تو فرایند حل مسئله باعث میشه که ما در واقع مسئله رو اونقدر که باید شفاف نبینیم. یعنی بیایم یه قسمت مسئله رو ببینیم. تصور بکنه شما یه مدیری هستید که یه کارمندی داره، این کارمند خیلی سرش تو گوشیشه، نگاهی که بهش میکنید چه؟ احتمالا این داره از زیر کار در میره، همهش وقتش تو فضای مجازیه، من پول نمیدم که این بره توی گوشیش. و احتمالا واکنشی که نشون میدیم تو اما با سوگیریه، میرم میگم بالا سرش، میگم که چرا ساعت همش تو گوشیته؟ اتفاقی که میفته کارگرده مختل میشه، در صورتی که من باید مسئله رو درست ببینم. انتظار
روش درستش چیه؟
روش درستش اینه که من ببینم، خب یه قسمتش اینه که آیا مسئله‌ای براش پیش اومده، مشکلی داره، داره با خانوادهش ارتباط برقرار میکنه، یکی از اعضای خانوادهش شاید بیمار باشه. من دارم فیلتر میکنم، دارم بدترین قسمت رو نگاه میکنم و به بدترین وجه دارم نگاه میکنم. این میخواد از زیر کار در بره، شاید نه، شاید یه تایم استراحتی لازم داره و این تایم استراحت رو با حضور تو فضای مجازی به صورت محدود داره پر میکنه. خیلی بهتر از اینه که شاید بره با بقیه همکارا شروع بکنه به در واقع تیم سازی و شایعه پراکنی توی سیستم، یا خیلی وقتا اصلا من بدون سوگیری برم باهاش صحبت بکنم. من چی میخوام تو محل کار؟ من میخوام پرسنلم عملکرد خوبی داشته باشن. خب من انتظار اون عملکرد رو از پرسنلم داشته باشم دیگه. حالا اینکه سرش توی گوشیش هست یا نیست، کارشو داره درست انجام میده یا نه. اگر عملکردش توی کار مشکلی داره، در مورد عملکردش سوال بپرسم و از خودش بپرسم که به نظر چی چیزی باعث میشه که راندمان کاریت به اندازه قبل خوب نباشه. نه اینکه بیام بگم که گوشیتو بذار کنار یا اصلا گوشیتو نیار تو محل کارت. خب چه اتفاقی میفته؟ تا زمانی که من حضور دارم سلطنت ترس وجود داره، طرف رعایت میکنه و وقتی من نیستم یه کار خودشو میکنه.
درسته. پس همه ما نیاز داریم که این سوگیری های شناختی رو در خودمون رفعش بکنیم و یا درمانش بکنیم. حالا این درمان و رفع این سوگیری ها و خطاها به چه شکل میتونه باشه؟
نمیگیم درمان، بیشتر ما میگیم شناخت.
درسته.
چون خیلی وقتا اگر من برگردم به تجربیات گذشته خودم، هر کسی برگرده تجربیات خودش، تو موقعیت هایی که یه مسئله برای خودمون پیش اومد چی کار کردیم؟ معمولا گذشته تکرار میشه. یعنی ما میایم روش های حل مسئله رو به کار میبریم که قبلا هم انجام دادیم، نتیجه گرفتیم. یکی از شیوه‌های جالب حل مسئله، میدونید چه آدم‌ها وقتی خیلی مسئله دارن یه دفعه می‌بینیم می‌خوابن، بیش از حد می‌خوابن، چقدر خستم، چقدر خوابم میاد، چقدر نیاز به استراحت دارم.
فرار از موقعیت،
فرار می‌کنم و به خاطر اینکه مسئله رو خیلی دارم فاجعه آمیز می‌بینم.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر زهرا استادیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه، از شما تشکر میکنم. من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه بودم و شما برنامه ذهن مغز زندگی رو شنیدید و تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از اینکه ما رو همراهی کردید از طریق این برنامه، از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا حافظ.
وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیده قضا قبار آلود، قضا سمالود، دلها ترشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکای به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما RPG هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشند، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشند، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردند. در روز سوم خرداد، همون ساعت اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودن، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خونشهر شهر خون آزاد شد.